وقتی پلیس دیلم را توی چارچوب در می‌گذارد و فشار می‌دهد، بوی چوب خرد شده راه پله را پر می‌کند. السا در اتاق نشیمن آپارتمان هیولا می‌ایستد و از چشمی پلیس‌ها را نگاه می‌کند. البته از نظر فنی نمی‌شود گفت در اتاق نشیمن ایستاده، چون پاهایش روی زمین قرار نگرفته. وورس روی پادری نشسته و السا روی پشت حیوان عظیم و جسه ایستاده و به بخش داخلی در تکیه داده. قیافه وورس عصبی به نظر می رسد. تهدیدآمیز نیست، فقط عصبی است. مثل وقتی که توی بطری لیموناد یک زنبور پیدا می کنید. السا متوجه می شود بیشتر از آن که از دو موجودی که در آن اتاق کنارش هستند بترسد، از پلیس ها هراس دارد. شاید منطقی به نظر نیاید، اما السا تصمیم گرفته به دوستان مامان بزرگ بیشتر از دوستان بریت ماری اعتماد داشته باشد. کنار در با احتیاط میچرخد تا اینکه رو در رو با وورس قرار میگیرد. بعد آرام به زبان رمزی میگوید:
الان نباید پارس کنی. لطفاً به حرفم گوش کن، وگرنه میکشنت.
وورس انگار کاملا متقاعد نشده اگر السا در را باز کند و بگذارد او جلوی چشم پلیس ها از آپارتمان بیرون برود اتفاق بدتری میافتد. پس با بی‌اعتنایی برمیگردد. ساکت میماند، گرچه بیشتر محض خاطر السا سکوت کرده تا محض خاطر خودش. بیرون روی پاگرد پلیس ها تقریبا با زور در آپارتمان دوستمان را باز کردند. السا صدایشان را میشنود که فریاد زنان درباره آماده بودن دستورهایی به هم دیگر میدهند. السا نگاهی به دور تا دور اتاق نشیمن میاندازد. آپارتمان کوچکی است، اما پاکیزه ترین آپارتمانی است که در ذهن السا میگنجد. اساس چندانی ندارد. همان چند تکه وسیله هم طوری روبروی هم قرار گرفتند که انگار آمادند به محض فرود اولین ذره غبار به شیوه سامورایی ها دست جمعی هارگیری کنند. السا این کلمه را می داند چون پارسال رفته بود تو حال و هوای سامورایی ها. هیولا تو دستشویی غیبش می زند. شیر آب مدت زیادی باز می ماند تا اینکه هیولا از دستشویی خارج می شود. دستهایش را به دقت با حوله کوچک و سفیدی خشک می کند و بعد حوله را مرتب تا می کند و داخل سبد رخت چرکا می گذارد. برای اینکه تو چارچوب در جا بگیرد مجبور است دولا شود. السا احساس اودیسئوس را دارد موقعی که با پولیفموس هیولا روبرو شد. چون همین اواخر چیزهایی در مورد اودیسئوس خوانده. البته با این تفاوت که پولیفموس احتمالاً با آن حساسیت هیولا دستهایش را نمی شسته. و اینکه السا خودش فکر می‌کند به اندازه اودیسئوس توی کتاب از خود متشکر و حق به جانب نیست. از اینها مطمئن است. غیر از اینها تقریباً احساس اودیسئوس را دارد. هیولا به السا نگاه می‌کند. قیافش عصبانی نیست. بیشتر سردرگم به نظر می‌رسد. انگار حیرت کرده. شاید همین حالت هیولا باعث می‌شود السا جرأت کند و بپرسد:
چرا مامان بزرگم برای تو نامه فرستاده؟
این را به زبان معمولی میگوید، چون به دلایلی که برای خودش هم کاملا آشکار نیست، نمیخواهد با هیولا به زبان رمزی حرف بزند. ابروهای هیولا زیر موهای سیاهش پوشیده شده و سخت میتوان حالت چهرش را حد زد. آن هم با ریشهای بلند و زخم روی صورتش. پابرهنه است، اما از آن پلاستیک‌های آبی روی پاهایش کشیده، از همان‌هایی که توی بیمارستان می‌پوشند. پوتین‌هایش مرتب کنار در جفت شده، دقیقاً هم ردیف لبه پادری. یک جفت پلاستیک آبی به السا می‌دهد، اما به محض اینکه السا پلاستیک‌ها را می‌گیرد، هیولا دستش را عقب می‌کشد، انگار می‌ترسد السا را لمس کند. السا خم می‌شود و پلاستیک‌ها را روی کفش‌های گلی‌اش می‌کشد. نگاهش به کف زمین می افتد و متوجه می شود از روی پادری این طرفتر آمده و دو تا رد پای برفی که حالا آب شده روی پارکت ها به جا گذاشته. هیولا با نرمی قابل توجهی خم می شود و کف اتاق را با یک حوله سفید پاک می کند. وقتی کارش تمام می شود از یک بطری کوچک تمیز کننده روی آن محدوده اسپری می پاشد. چشمای السا تیر می کشد. هیولا دوباره کف اتاق را با یک حوله کوچک سفید دیگر پاک می کند. بعد بلند می شود و حوله ها را با احتیاط داخل سبد رخت چرک ها می گذارد و بطری را با احتیاط روی یک قفس قرار می دهد. هیولا برای مدتی خیلی طولانی سرپا می ایستد و با اضطراب به وورس خیره می شود. وورس پخش شده کف زمین. با هیکل بزرگش تقریبا تمام فضا را اشغال کرده. هیولا طوری به نظر می رسد که انگار همین حالاست که نفسش بند بیاید. با عجله می رود توی دستشویی و بر می گردد و با دقت تعداد حوله را به صورت یک حلقه تنگ دور وورس قرار می دهد و حواسش حسابی جمع است مبادا دستش به حیوان بخورد. بعد دوباره به دستشویی می رود و دستهایش را زیر شیر آب چنان محکم می ساید که کاسه روشویی به لرزه در می آید. وقتی بر می گردد، یک بطری ضد عفونی کننده آنتی باکتریال دستش است. السا بطری را می شناسد. چون هر بار می خواست برای دیدن مامان بزرگ به بیمارستان برود، مجبور بود دستهایش را با این ضد عفونی کننده بشوید. وقتی هیولا دستش را بالا می گیرد، السا از زیر بازوی او نگاهی به دستشویی می اندازد. یک عالمه بطری ضد عفونی کننده تو دستشوی هیولا هست. خیلی بیشتر از آن که السا تصور می کرد تو تمام بیمارستان مامان باشد. قیافه ی هیولا به شدت دلخور است. بطری را می گذارد و انگشتهایش را طوری به ژل ضد عفونی کننده آغشته می کند که انگار یک لایه پوست اضافی روی دستهایش باشد و او بخواهد آن را از دستش جدا کند. بعد با حالتی نمایشی کف دو دستش را که هر کدام به اندازه یک چهارچرخه حمله بار است بالا می گیرد و با جدیت رو به السا سر تکان می دهد. السا هم دستهایش را بالا می گیرد. دستهای او اندازه توپ تنیس هند. هیولا کف دستهای السا ژل ضد عفونی کننده می ریزد و تمام تلاشش را می کند که قیافش نشان ندهد چقدر چندشش شده. السا فوری ضد عفونی کننده را به پوستش می ماند و اضافیش را با شلوارش پاک می کند. هیولا طوری نگاه می کند که انگار همین حالاست که خودش را توی یک پتو بپیچد و جیغ بزند و گریه کند. برای تلافی باز هم ژل ضد عفونی کننده کف دستهای خودش می ریزد و می مالد. می مالد و می مالد. بعد چشمش به یکی از پوتینهای السا روی زمین می افتد که با آن یکی لنگه تقارن ندارد. خم می شود و پوتین را صاف می کند و دوباره ضد عفونی کننده به دستهایش می مالد. السا سرش را یکوری نگه داشته و او را تماشا می کند. می پرسد، وسواس داری؟ هیولا جواب نمی دهد. فقط دستهایش را به هم می مالد. انگار می خواهد با مالیدن دستها به هم آتش روشن کند.
من تو ویکی‌پدیا دربارش خوندم.
سینه هیولا بالا و پایین می رود. به سنگینی نفس می کشد. با عجله به دستشویی می رود و السا باز صدای جریان آب را می شنود. السا پشت سرش با صدای بلند می گوید،
پدر منم یک کمی وسواس داره.
و فوری اضافه می کند،
اما نه به اندازه تو، خدا به دور. تو درست حسابی خول هستی.
تازه متوجه می شود که حرفش ممکن است توهین‌آمیز جلوه کند. اصلا چون این قصدی نداشت. فقط نمی خواست رفتارهای وسواسی ناشیانه پدر را با وسواسهای حرفه‌ای هیولا مقایسه کند. هیولا بر می گردد و وورس را می بیند که کوله پشتی السا را می جود. پیداست خیال کرده توی کوله پشتی چند تا بسته شکلات دائم هست. قیافه هیولا نشان می دهد، دارد سعی می کند ذهنش را به سمت چیزهای شادتری سوق دهد. حالا هر سه آنجا ایستادند. یک وورس، یک بچه و یک هیولا که وسواس پاکیزگی و نظم دارد. چیزی که در کنار یک وورس و یک بچه اصلا راه به جایی نمی برد. آن طرف در پلیس ها و مأمور مرکز کنترل حیوانات به داخل آپارتمانی رفتند که یک سگ وحشی در آن زندگی می کند و اثری از سگ مذکور پیدا نکردند. السا به وورس نگاه می کند و به هیولا. از هیولا می پرسد، چرا تو کلید اون آپارتمانو داری؟ تنفس هیولا انگار سنگین‌تر از قبل شده. عاقبت با صدای از ته گلو جواب می دهد.
کامه رو ول کردی. لامه مامان بزرگ. تو پاکت.
السا سرش را به سمت دیگری کج می کند.
مامان بزرگ برات نوشته که بعد از ورس مراقبت کنی؟
هیولا با بیمیلی سر تکان می دهد.
نوشته از قلعه محافظت کن.
السا هم سر تکان می دهد. برای مدت کوتاهی چشم تو چشم می شوند. قیافه ی هیولا شبیه کسانی است که دلشان می خواهد مردم جلو پلاسشان را از خانه او جمع کنند و بروند اتاق نشیمن خودشان را به گند بکشند. السا به ورس نگاه می کند.
این چرا شبا این همه زوزه می کشه؟
سر و وضع ورس نشان می دهد از اینکه با فعل سوم شخص درباره‌اش صحبت کردن چندان راضی نیست. یعنی در واقع اگر بشود او را سوم شخص به حساب آورد. ورس از قواعد دستوری زیاد مطمئن نیست. هیولا از سوالهای السا کلافه شده. رو می کند به ورس و آهسته می گوید
ناراحته
و دستهایش را به هم می مالد. هرچند دیگر چیزی برای مالیدن باقی نمانده. السا می پرسد
به خاطر چی ناراحته؟
نگاه هیولا روی دستهایش خیره می ماند.
به خاطر مادر بزرگ تو.
السا به ورس نگاه می کند. ورس هم به او نگاه می کند. با چشمای اندوهگین. بعدتر وقتی السا یاد اون روز می افتد با خودش فکر می کند آن لحظه وقتی بود که واقعاً به ورس علاقه‌مند شد. دوباره به هیولا نگاه می کند.
چرا مامان بزرگم واسه تو نامه فرستاده؟
هیولا دستهایش را محکمتر به هم می مالد. از پشت کوهی از موهای سیاه زمزمه می کند.
دوستای قدیمی.
تو نامه چی نوشته؟
فقط نوشته متاسفم. فقط متاسفم.
صدای هیولا در عمق موها و ریشهایش محو می شود.
مامان بزرگم چرا به تو گفته متاسفه؟
ارسا حس می کند خیلی از ماجرا دور است و از این احساس متنفر است. هیولا آرام می گوید
به تو ارتباط نداره.
ارسا پافشاری می کند
اون مامان بزرگ من بود.
اون نامه من بود.
السا مشتهایش را گره می کند. آخرش می گوید
عجب.
هیولا نگاهش را پایین انداخته. بر می گردد و دوباره به دستشویی می رود. شیر آب باز می شود. دوباره ژلز دوفونی کننده. دوباره مالیدن دستها. ورس کوله پشتی السا را با دندانهایش گرفته و پوزش را کاملا داخل کوله فرو کرده. وقتی متوجه می شود هیچ چیز شکلات مانندی آنجا نیست، با ناامیدی خورخور می کند. السا به هیولا چپ چپ نگاه می کند. با لحنی محکمتر و پرسشی تر می گوید
وقتی نامه رو به تو دادم، به زبون رمزی ما حرف زدی. گفتی دختره احمق. مامان بزرگ این زبون یادت داده؟
هیولا برای اولین بار سرش را کاملا بالا می گیرد و صاف به او نگاه می کند. چشمهایش از تعجب گرد شده. السا با دهان باز زل زده به او. هیولا آهسته به زبان رمزی می گوید
اون به من یاد نداد. من به اون یاد دادم.
حالا السا که نفسش بند آمده.
تو؟
و درست همان لحظه صدای پلیس ها را می شنود که بقایای در آپارتمان ورس را می بندند و بیرون می روند. در حالی که بریت ماری با عصبانیت اعتراض می کند. السا مستقیم تو چشمهای هیولا نگاه می کند.
تو پسر گرگینه هستی.
نفس می کشد و زیر لب به زبان رمزی می گوید
تو گرگ دل هستی.
هیولا با اندوه سر تکان می دهد. قصه های مامان بزرگ از میاماس خیلی هیجان انگیز بود. همیشه خدا، مثل یک قانون، پر از جنگ ها و طوفان ها و تعقیب ها و توطئه ها و این چیزها. چون مامان بزرگ از این مدل قصه های پرزد و خورد خوشش می آمد. کم پیش می آمد قصه ای درباره زندگی روزمره اهالی سرزمین نیمه بیداری تعریف کند. بنابراین السا درباره اینکه هیولاها و ورسها بدون داشتن ارتشی برای رهبری و سایه هایی برای مبارزه چطور با هم کنار می آیند چیز زیادی نمی داند. که بعداً معلوم شد اصلاً با هم کنار نمی آیند. همه چیز از وقتی شروع می شود که هیولا سعی می کند در حالی که ورس روی زمین خوابیده کف زمین را بشوید و از آنجا که هیولا به هیچ وجه مایل نیست دستش به ورس بخورد، ناخواسته کمی مایع ضد عفونی کننده اسپری می کند تو چشم ورس. آنجاست که ورس تحملش تمام می شود. السا مجبور است مداخله کند تا جلو یک دعوای تمام عیار را بگیرد. و بعدتر وقتی هیولا در نهایت درماندگی اصرار می کند که السا باید به هر کدام از پنجه های ورس یکی از آن کیسه های پلاستیکی آبی بپوشاند، ورس دیگر طاقتش تمام می شود. عاقبت به محض اینکه هوا گرگومیش می شود و السا مطمئن می شود پلیس ها تو راهروهای ساختمان حضور ندارند، هر دو را به زور از ساختمان می فرستد بیرون توی برفا تا خودش بتواند کمی در آرامش فکر کند و در مورد این اوضاع و کاری که باید انجام بدهد تصمیم بگیرد. اولش نگران است نکند بریت ماری او را از بالکن ببیند. اما الان ساعت دقیقاً 6 عصر است و بریت ماری و کنت رأس ساعت 6 شام می خورند. چون فقط آدم های بی تمدن شامشان را در ساعت دیگری غیر از 6 عصر می خورند. السا چانهش را می دهد زیر شال گریفیندور و سعی می کند عمیق فکر کند. ورس هنوز بابت کیسه های پلاستیکی شاکی است و عقب می رود میان بوته ها تا جایی که فقط دماغش از پشت شاخ و برگ ها دیده می شود. همانجا می ماند. چشمهایش با نارضایتی خیره شده به السا. حدود 1 دقیقه طول می کشد تا هیولا آهی می کشد و اشاره می کند. من و من کنان می گوید
می خواد پیپی کنه
و نگاهش را بر می گرداند. السا با شرمساری رو به ورس می گوید
ببخشید
و رویش را بر می گرداند. دوباره دارند به زبان معمولی حرف می زنند. چون هر بار السا با کسی غیر از مامان بزرگ به زبان رمزی صحبت می کند، چیزی توی دلش توده می شود و به شکل یک قده در می آید. هیولا هم انگار نسبت به هیچ زبانی اشتیاق چندانی ندارد. در همین حال، ورس سر و وضع من یا شما یا هر کس دیگری را دارد وقتی در حال رفع نیازهای طبیعی بدنش است و یک نفر می پرد سر راهش و کمی طول می کشد تا طرف بفهمد به جای اینکه همونجا بایستد و احمقانه او را نگاه کند بهتر است بزند به چاک. تازه آن لحظه است که السا می فهمد ورس چند روز است فرصت خالی کردن خودش را نداشته، مگر اینکه توی آپارتمان این کار را کرده باشد. که السا بعید می داند، چون هرچه فکر می کند سر در نمی آورد ورس با چه تدبیری می تواند از توالت استفاده کند. روی زمین هم که خرابکاری نکرده، چون ورس ها هیچ وقت با چنین رفتاری خودشان را خار و خفیف نمی کنند. بنابراین السا حدس می زند یکی از توانایی های فراطبیعی ورس ها این است که وقتی دستشویی دارند خودشان را نگه دارند. السا رو می کند به هیولا. هیولا دستهایش را به هم میمالد و به رد پاهای روی برف نگاه میکند. انگار دلش میخواهد میتوانست با اتو برفها را صاف کند. السا به شلوار هیولا اشاره میکند.
تو یه سربازی؟
هیولا به نشانه نه سر تکان میدهد. السا باز به شلوار او اشاره میکند، چون از این شلوارها توی اخبار دیده.
سربازا از این شلوارا میپوشن؟
هیولا سر تکان میدهد. السا با لحن یک بازجو می پرسد
اگه سرباز نیستی پس چرا شلوار سربازی پوشیدی؟
هیولا کوتاه و مختصر جواب می دهد
شلوار قدیمی.
السا به صورت هیولا اشاره می کند
صورتت چطور زخم شده؟
هیولا کوتاه تر از قبل جواب می دهد
تصادف.
دیب نگو شرلوک، مگه من گفتم خودت صورتتو زخمی کردی؟
غیب نگو شرلوک یکی از اصطلاحات مورد علاقه السا در انگلیسی است. پدرش همیشه میگوید وقتی جای گزینهای خوبی برای یک اصطلاح در زبان خود آدم هست، نباید از انگلیسی استفاده کرد. اما السا واقعا بعید میداند جای گزین خوبی برای این اصطلاح وجود داشته باشد.
ببخشید نمیخواستم بی‌ادبی کنم، فقط خواستم بدونم چه جور تصادفی بوده.
هیولا خورخور میکند.
تصادف معمولی.
انگار همین جواب کفایت میکند. بعد زیر کلاه بزرگ کاپشنش ناپدید میشود.
دیره. بعد بخوابیم.
السا میفهمد منظور هیولا السا‌ست نه خودش. به ورس اشاره میکند.
اون باید امشب پیش تو بخوابه.
هیولا طوری به السا نگاه می کند، انگار السا ازش خواسته لباسهایش را در بیاورد، توی آب دهان غلط بزند و در تاریکی از توی یک کارخانه تولید تمر پستی رد شود. حالا شاید نه دقیقا به این شکل، ولی کم و بیش این طور به نظر می رسد. سرش را با چنان شدتی تکان می دهد که کلاهش مثل بادبان کشتی تاب می خورد.
اونجا خواب نه، نمی تونه. اونجا خواب نمیتونه.
السا دستش را روی شکمش میگذارد و زل میزند به او.
پس کجا قراره بخوابه؟
هیولا خودش را بیشتر توی کلاهش جمع میکند. به السا اشاره میکند. السا خورناسی میکشد.
مامان حتی نذاشت برای خودم یه جغد داشته باشم. میتونی اگه با اون میم و جیم و دال برو خونه چی کار میکنه؟
ورس از پشت بوته ها بیرون می آید، کلی سر و صدا می کند و قیافه آزرده‌ای به خودش می گیرد. السا گلویش را صاف می کند و معذرت می خواهد.
ببخشید منظورم از موجود چیز بدی نبود.
ورس انگار می خواهد زیر لب بگوید معلومه که منظور بدی نداشتی. هیولا دستهایش را به صورت حلقه‌ای با سرعت بیشتر و بیشتری به هم می مالد. حالا سر و وضعش طوری است که انگار ترسیده. رو به زمین هیس هیس کنان می گوید
پی 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 روی خز، پی پی روی خز داره، پی پی روی خز.
السا چشمها را می چرخاند. می داند اگر این موضوع ادامه پیدا کند هیولا سکته قلبی می کند. هیولا بر می گردد. نگاهش طوریست که انگار تقلا می کند با یک پاککن نامرئی محتویات مغزش را پاک کند، بلکه آن صحنه از ذهنش ناپدید شود. السا می پرسد
مامان بزرگ تو نامش چی نوشته؟
هیولا زیر کلاهش به سختی نفس می کشد. بدون اینکه سرش را برگرداند می گوید
نوشته متاسفم.
دیگه چی نوشته؟ اون نامه خیلی طولانی بود.
هیولا آهی میکشد و رو به ورودی ساختمان سر تکان میدهد. خورخور میکند.
دیره. خواب.
اول باید در مورد نامه برام بگی.
هیولا به آدم خیلی خسته‌ای میماند که یک نفر در فواصل منظم با یک روبالشی پرشده از ماست محکم به کوبد روی سرش و بیدارش کند. یعنی تا حدی به چنین آدمی میماند. به هر حال، سرش را بالا می گیرد و اخ می کند و نگاهی به قد و بالای السا می اندازد. انگار دارد برآورد می کند تا چه مسافتی می تواند او را پرت کند. تکرار می کند.
نوشته از قلعه محافظت کن.
السا یک قدم نزدیکتر می آید تا نشان دهد از او نمی ترسد. یا شاید می خواهد این را به خودش نشان دهد.
دیگه چی؟
هیولا قوز می کند توی کلاهش و شروع می کند به راه رفتن روی برفا.
از تو محافظت کنم. از السا محافظت کنم.
بعد در تاریکی ناپدید می شود. هیولا زیاد ناپدید می شود. السا این را بعدها در طول زمان خواهد فهمید. هیولا به عنوان یک آدم خیلی گنده در این زمینه مهارت شگفت‌انگیزی دارد. السا از طرف دیگر حیات سر و صدایی می شنود و بر می گردد. جورج با دوی آهسته به سمت خانه می آید. السا می داند جورج است، چون روی شلوار ورزشی شلوارک پوشیده و سبزترین گرم کن دنیا را به تن دارد. جورج السا و وورس را نمی بیند، چون سرش حسابی گرم بالا و پایین پریدن از روی یک نیمکت است. جورج مدام تمرین دویدن و پریدن از روی چیزها می کند. السا گاهی وقتا فکر می کند، جورج همیشه آماده است در آزمون انتخاب سوپر ماریوی بعدی شرکت کند. السا یواش رو به وورس می گوید،
بیا.
باید قبل از آن که جورج چشمش به وورس بیفتد، آن را داخل ساختمان ببرد. و در کمال حیرت، حیوان عظیم و جسه ازش اطاعت می کند. وورس با سرعت از کنار پاهای السا می گذرد، طوری که پشمهایش تمام تن السا را تا پیشانی قلقلک می دهد و کم مانده از سنگینیش السا روی زمین بیفتد. السا می خندد. حیوان نگاهش می کند. به نظر می رسد او هم می خندد. غیر از مامان بزرگ، وورس اولین دوستی است که السا تا به حال داشته. مطمئن می شود بریت ماری تو راه بله پرسه نمی زند و جورج هنوز آنها را ندیده. بعد وورس را به زیر زمین هدایت می کند. واحدهای انباری هر کدام به یکی از آپارتمان ها اختصاص دارد. انباری مامان بزرگ خالی است و درش قفل ندارد. السا به نجوا می گوید،
امشب باید اینجا بمونی. فردای مخفیگاه بهتر برات پیدا می کنیم.
وورس زیاد متأثر نشده. دراز می کشد و به پهلو می غلطد و با بی‌اعتنایی به این طرف و اون طرف زیرزمین نگاه می کند که هنوز غرق در تاریکی است. السا مسیر نگاه وورس را دنبال می کند، بعد روی خود حیوان متمرکز می شود. با لحن قاطعی می گوید،
مامان بزرگ همیشه می گفت اینجا شبح داشته. نباید ازشون بترسی. می شنوی؟
وورس بی تفاوت روی یک پهلو دراز می کشد. دندانهای پیشینش که هر کدام به اندازه یک تبر هستند، در تاریکی زیرزمین برق می زنند. السا قول می دهد،
اگه بچه خوبی باشی، فردا بازم برات شکلات میارم.
وورس طوری نگاه میکند که انگار دارد جوانه به این موضوع را میسنجد. السا خم میشود و دماغ وورس را میبوسد. بعد به دو از پله ها بالا میرود و با احتیاط در زیرزمین را پشت سرش میبندد. بدون آنکه چراغ ها را روشن کند، دزدکی بالا میرود مبادا کسی را ببیند. اما وقتی به آپارتمان بریت ماری و کنت می رسد، دولا می شود و آخرین مسیر پلکان را با جهش های بزرگ طی می کند. تقریبا مطمئن است بریت ماری داخل آپارتمان پشت در ایستاده و از سوراخ چشمی بیرون را دید می زند. صبح روز بعد، هم آپارتمان هیولا و هم انباری مادر بزرگ تاریک و خالی هستند. جورج السا را به مدرسه می رساند. مامان به بیمارستان رفته، چون مثل همیشه مورد اورژانسی بوده و این وظیفه مامان است که به موارد اورژانسی رسیدگی کند. جورج تمام راه در مورد شکلات‌های پروتئینی‌اش حرف می‌زند. می‌گوید یک بسته بزرگ از آنها خریده و حالا هر چه می‌گردد پیدایش نمی‌کند. جورج دوست دارد در مورد شکلات‌های پروتئینی حرف بزند. همینطور در مورد باقی چیزهای کاربردی، مثلا لباس‌های کاربردی و کفش‌های دوی کاربردی. جورج از چیزهای کاربردی خوشش می‌آید. السا آرزو می‌کند ای کاش کسی شکلات پروتئینی کاربردی اختراع نکند، چون آن وقت کله جورج احتمالاً می‌ترکد. نه اینکه السا از این قضیه بدش بیاید، اما حدس می‌زند مامان بابت این ماجرا ناراحت شود و تازه بعدش باید کلی تمیزکاری کرد. جورج السا را تو محوطه پارکینگ پیاده می کند و یک بار دیگر ازش می پرسد شکلات پروتئینی های گم شده او را ندیده؟ السا با بی‌حوصلگی ناله‌ای می کند و از ماشین پایین می پرد. بقیه بچه ها فاصلهشان را از السا حفظ می کنند و با حالتی تدافعی نگاهش می کنند. شایعه دخالت هیولا بیرون از پارک همه جا پخش شده، اما السا می داند این وضع زیاد طول نمی کشد. آن اتفاق خیلی از مدرسه فاصله داشت. چیزهایی که بیرون از مدرسه اتفاق می افتد، انگار در یک فضای دیگر روی داده. فعلا از هر آسیبی در امان است. شاید 2-3 ساعتی بهش فرصت داده شده باشد. اما آنهایی که تعقیبش می کردند مدام مرزها را می سنجند و به محض اینکه دوباره شجاعتشان برگردد تا اذیتش کنند، می آیند سراغش و محکمتر از هر بار کتکش می زنند. و السا می داند هیولا دیگر هیچ وقت دوروبر نرده ها پیدایش نخواهد شد. حتی محض خاطر السا، چون مدرسه پر از بچه است و بچه ها پر از باکتری و تمام ژل‌های ضد عفونی کننده دنیا هم برای پاک کردن آن همه باکتری کمند. اما السا آن روز صبح با وجود همه اینها از آزادیش لذت می‌برد. 2 روز به تعطیلات کریسمس مانده و فردا که تمام شود او می‌تواند 2 هفته از دویدن رها شود و استراحت کند. 2 هفته بدون هیچ یادداشتی توی کمدش در مورد اینکه چقدر زشت است و اینکه تصمیم دارند چطوری او را بکشند. در زنگ استراحت اول، السا کنار نرده ها قدم می زند. بندهای کوله پشتیش را مرتب سفت می کند تا مطمئن شود کوله پشتیش آویزان نشده باشد. می داند الان دنبالش نمی کنند. اما ترک عادت کار سختی است. وقتی بندهای کوله پشتیت شل باشد، نمی توانی تند بدوی. آخرش خودش رو رها می کند تا توی افکارش غوطه ور شود. شاید به همین دلیل است که متوجه نمی شود. به مامان بزرگ و میاماس فکر می کند. به اینکه مامان بزرگ وقتی او را برای عملیات شکار گنج فرستاد، چه نقشه‌ای توی سرش داشته. البته اگر اصلا نقشه‌ای توی سرش بوده باشد. مامان بزرگ نقشه هایش را وسط اجرای کار طراحی می کرد. و حالا که دیگر خودش آنجا نیست، السا نمی داند قدم بعدی شکار گنج چیست. از همه مهمتر، السا نمی داند مامان بزرگ چه منظوری داشت وقتی گفت نگران است که اگر السا در مورد گذشته او بفهمد ازش متنفر شود. تا حالا تنها چیزی که السا فهمیده این است که مامان بزرگ دوستهای خطرناکی داشته، که البته باید گفت جای تعجب هم ندارد. السا به وضوح می داند جمله مامان بزرگ درباره اینکه قبل از مامان بزرگ شدن کی بوده حتما ربطی به مامان السا دارد. اما ترجیح می دهد تا ناچار نشده از مامان سوال نکند. این روزها هر چیزی که السا به مامان می گوید آخرش به جر و بحث ختم می شود و السا از این قضیه بیزار است. از اینکه آدم نمیتواند بدون جر و بحث از چیزها سر در بیاورد بیزار است. و از اینکه آدم بدون مامان بزرگ این همه تنهاست بیزار است. پس حتما به همین دلیل است که السا متوجه نمیشود، چون شاید 2-3 متر تا دیدنش بیشتر فاصله ندارد. 2-3 متر برای اینکه آدم متوجه حضور یک وورس نشود فاصله احمقانه است. وورس کنار دروازه نشسته، درست بیرون نرده ها. السا حیرت زده می خندد. وورس هم به نظر می رسد می خندد، اما خنده درونی. السا می گوید
امروز صبح دنبالت گشتم
و به خیابان می رود. هرچند در طول زنگ استراحت اجازه ندارند از مدرسه بیرون بروند.
شبح ها رو که اذیت نکردی؟
از قیافه وورس نمی شود حد زد شبه ها را اذیت نکرده باشد. اما السا بازوهایش را دور گردن او حلقه می کند. دستهایش لای پشمهای سیاه و انبوه حیوان گم می شود و می گوید
صبر کن، یه چیزی برات دارم.
وورس با ولع دماغش را به کوله پشتی السا می مالد. اما وقتی دوباره دماغش را عقب می کشد انگار ناامید شده. السا با لحن پوزش خواهانه می گوید
شکلات پروتئینی. ما تو خونه هیچ شکلاتی نداریم چون مامان نمی خواد من شکلات بخورم، اما جورج میگه اینا فوق العاده خوشمزن.
وورس اصلا خوشش نیامده، فقط 9 تا از شکلات ها را می خورد. وقتی زنگ مدرسه به صدا در می آید، السا یک بار دیگر وورس را بغل می کند،
محکم محکم،
و به نجوا میگوید
ممنونم که اومدی.
میداند بقیه بچه ها تو حیات مدرسه او را دیدند که سگ را در آغوش گرفته. معلم ها شاید بتوانند بزرگترین و سیاه‌ترین ورسی را که در زنگ استراحت صبحگاهی از ناکجا پیدایش شده نادیده بگیرند. اما هیچ بچه‌ای در هیچ کجای دنیا نمیتواند ورس را نبیند. آن روز هیچ کس هیچ یادداشتی تو کمد السا نمیگذارد.